أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از نکاتی که در فهم درس دوم قابل طرح است این است که چون محور درس دو را مسئله سنجیدن و نتیجه گیری مراتب موجودات در درس اول تشکیل داد، چون در اولین وهله ادراک اصل وجود حاصل میشه، بعد از ناحیه آثار ادراک مراتب موجودات تحقق پیدا میکنن، در مرتبه سوم نتیجه‌ای که از مقایسه بین مراتب موجودات حاصل می‌شود و بین اونها تمیز داده میشه و حکم می‌شود به این که کدام یکی از موجودات و کدام یکی از طایفه‌ها افضلن و اشرفن از طوائف دیگر، از اینجا وارد بحث در درس دوم شدن که این تمیز دهنده و کسی که می سنجد و مقایسه می کند و حکم می کند این کس کیست و اون چیز چیست. حالا به ذهن مبارک عزیزان شاید متبادر بکند که قوه تمیز شاید بگیم هم در نباتات هست یا نه، و در حیوانات هم هست یا نه، در انسان که قهرن تحقق داره مشهود ماست. علاوه از این که قوه تمیز در این دو طائفه نبات و حیوان اگر بخواهد باشد، آیا در بین اونها تصدیق هم هست؟ و حکم هم هست یا نه؟ چون در انسان که هم تصور هست هم تصدیق. شما الان تصور میکنید آیا فلان کار رو انجام بدم یا نه؟ خوبه یا نه؟ تصورش میکنید، جوانب کار رو میسنجید، بعد حسابرسی میکنی، بعد به نظر شما میرسه که بله انجام کار خوب است. قبل از اینکه حکم کنید تصور کردید، بعد از اینکه تصور میکنید تصدیقم میکنید که بله کار کار خوبی. که اگر تصدیق بدون تصور باشد معلوم است که آدم زود تصمیم گیر است. تا یه کاری بهش بگن بگه بله، بعد تصور بکنه ببینه که نه مناسب نبود، باز بعدم بیاد بگه نه مثلا. این البته برای همه ما نوعا پیش میاد در امور متعارف روزمرگی. فرزند شما میگه که من به فلان مهمانی برم، شما بدون این که تصور جوانب کار رو کرده باشید در جا یک دروش میگید ایبی نداره برو، مهمان رفتنت خوب است. وقتی میگی برو این تصدیق است، یعنی تصدیق میکنی به این که رفتن تو خوب است، حالا ولو به لفظ در نمیاد. بعد یک دفعه میبینی که تصوراتش در جوانب کار پخش میشه و به یادش میاد که فلون نکته و فلون مشکل فلون مطلب، و به فرزندش میگه نه پسر جان من فکر کردم دیدم نه رفتن شما خوب نیست. گاهی تصور مقدمه هست برای تصدیق، که در همه جا اینطوری حالا ولو به لفظ در نمیاد. بعد یک دفعه میبینی که تصوراتش در جوانب کار پخش میشه و به یادش میاد که فلون نکته و فلون مشکل فلون مطلب، و به فرزندش میگه نه پسر جان، من فکر کردم دیدم نه، رفتن شما خوب نیست. گاهی تصور مقدمه هست برای تصدیق که در همه جا اینطوریست، اما گهگاهی هم پیش میاد که آدم تصدیق میکنه، بعد در مقام تصورش بعد از تصدیق باز میماند. گاهی میشود که یه مطلبی تصدیقش خیلی راحته، تصورش خیلی مشکله. مثلا همین بحثی که در جلسه درس اول داشتید که وجود مشهود ماست، آدم میبینی که همین اولین وهله تا به ادراک رسید اصل وجود رو تصدیق میکند که وجود هست، بعد میاد حالا وجود رو میخواد تصورش بکنه که این وجود چیه که میگیم هست، و خیلی گیر میفته که اتفاقا تصور وجود به مراتب مشکلتر است از تصدیق وجود. گاهی هم تصور راحته، یه چیزی را دور اطرافش میشینید فکر میکنید، در ذهنتون تصویر میکنید، میگردونید، میبینید تقریبا مطلب روشنه، بعد میخواید تصدیقش بکنید نمیکنید. مثلا میبینید قاضی در محکمه، میبینید براش ده ها جور دلیل میارن، ایشون تصور مطلب رو میکنه، اینها هی حکم رو تأخیر میندازه. چرا حکم تأخیر میندازیم؟ اگه مطلب روشن نیست؟ میگه چرا، مطلب تقریبا روشن شده، من میخوام تصدیق کنم، هنوز باورم نیامد. چون تصدیق یک اعتقاد قلبی است. اعتقاد قلبی، چون تصدیق کار قلب است به یک تعبیر. برای اینکه تصدیق اعتقاد است، شما باید موضوع رو با محمول به همدیگر گره بزنید، این را و هم ببندید. یه وقتی تصور میکنید فلون کار، تصور میکنید فلون چیز، و تصورم میکنید اصلا انجام دادنش. الان خود اون کار رو تصور کردن مسئله نیست، میگید این شغل رو پیدا بکنم خوبی یا نه، شغل رو تصور میکنید، میگید خب اصل شغل که خوبه، انتخاب کردن این شغل رو هم تصور میکنید، میبینید خوبه، میخواد تصدیق کنید که به طرف بگید این شغل رو من انتخاب میکنم که دیگه حکم جاری بشه، یعنی اون شغل رو و انتخاب کردن رو به هم گره بزنید. چون تصدیق در متن تصدیق یک اعتقاد خوابیده است، و اعتقاد هم در مرتبه قلب است که باید بر اساس قلب این اعتقاد پیدا بشه، گاهی میبینید تصور زود انجام میشه، اما آدم تا میخواد تصدیق بکند میبیند که تصدیق نمیشه. بعد هر چه برای طرف هم دلیل میارید میگه که من همه این حرفای شما رو قبول دارم، اما هم نمیدونم چیه، دلم هنوز باور ندارم، همچی خوب گره نخوردم. چه عجب که در مسئله وجود قضیه عکس است، یعنی اول آدم اعتقاد قلبی در جا پیدا میکنه، بعد میخواد بیاد در مقام تفکر به فکر که بنشیند، میبیند دیر به فکر مینشیند. ولذا به تعبیر جناب علامه طباطبایی، بعضی از مسائل فلسفه آدم زود بهش معتقد میشه، اما وقتی میاد در مقام تصور و فکر، میخواد تصورشو بکند، فکرشو بکند، میبیند سالهای سال باید وقت بگذره که فکر کنه که این چیه بالاخره. یا بر اساس مباحثی که ما داریم، چون معمولا وادی تعبدم داریم، یک عمر مسلمانیم، ریشه مسلمانی داریم، پدر مادرمون مسلمونن، اول میبینید که اعتقادات ما درست میشه، اما بعد که میایم راجع به اعتقاداتمون به فکر که مینشینیم، میبینیم که در مقام فکر بخوایم تصدیقش بکنیم گرفتاری داریم. اینه که در درس اول ما همین اولین وهله اصل اعتقادمون در قلبمون جای گرفت، وجود است که مشهود ماست، تموم شد، ما همین یک کلمه رو خواستیم، اعتقاد ما با همون یک کلمه درس اول درست شده است. این را فرمایید اعتقاد ما با همون یک کلمه اول درست شده. چرا؟ برای اینکه اعتقادات ما را حالا که بخواید در مقام تفصیل بازش کنید یا توحید است یا معاد است یا اگر در اصول عقاید عدل است گفتن عدل، این یکی از اوصاف الهی است که این تازه بحث کلامی است، به تعبیر یک اعتقادی است که از علم کلام برای ما آمده. و الا ما در مسائل اعتقادی اینقدر اسماء الله داریم که به مراتب عدل جزء تازه صفات فعلیه حقم هست، نه جزء صفات ذات. حالا فلسفه که آمدید میبینید اعتقادات قوی تر میشه. شما الان اصول عقایدی رو که عموم مردم دارن تا ازشون میپرسید که اصول دین چند تا، میگه 5. اول توحید، دوم عدل. این عدل یک اصل عقیدتی است که از علم کلام برای ما آمده، چون در علم کلام راجع به عدالت خدا خیلی بحث شده. مثل این که از بس که بین متکلمین این بحث خیلی اوج گرفت، بعد یواش یواش اومد تو بین ما، شده جزء اعتقادات دین ما. گفتیم که اصول دین 5 تا، اول توحید، بعد دوم عدل. و حال اینکه وقتی میرید در فلسفه میبینید که اعتقادات ما اول اصل توحید میشود، بعد میشود اسماء الله، که دیگه شما سراسر قرآن رو علاوه بخواید بگردید، اون اعتقاداتی رو که قرآن به ما عطا میفرماید بعد از اصل ذات حق متعال اوصاف و اسماء الهی است: الله، الرحمن، الرحیم، العلیم، الحکیم، الغفور و همینطور المرید. بعد یکی از اون اوصاف، حالا گرچه الان ما در هیچ جای قرآن خداوند رو به عنوان عادل به عنوان یکی از اسماء الله ظاهرا نداریم، یاد ندارم نداریم، چون 114 اسم از اسماء الله در قرآن آمده، کلمه عادل نیامده، مگر اینکه به عنوان وصف البته عدل آمده: ان الله یأمر بالعدل و احسان و ایتاء ذی القربى. حالا غرض اینه که ما گرچه اعتقادات ما اصل توحید است و اسماء الله است بر اساس روند تو عرفان، بعد هم میایم مسئله قیامت هست، معاد، بعد هم مسئله وحی است، نبوت هست، رسالت هست، امامت هست، که اینها رو دیگه قالب بندی کردیم. در اصول دین 5 تا میگن: توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، که در حقیقت امامت در متن نبوت خوابیده است، که اصول دین به صورت تلخیصی 3 تا میشه اون رکن اساسی که توحید است و نبوت است و معاد. اما وقتی هر 3 تا رو که میشکافی میبینی که توحید یعنی چه؟ خدا. خدا یعنی چی؟ وجود. بعد نبوت یعنی چه؟ نبوت آیا امر عدمی است یا امر وجودی است؟ باید قطعا وجود باشه، پس نبوت هم یعنی وجود. معاد امر عدمی است یا امر وجودی است؟ تصدیق میفرمایید که باید امر وجودی باشه، والا امر عدمی که مفهوم نده، آدم مردم رو به عدم بترسونه که، به هیچ. مردم میگیم نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بروید، زکات بدید، خمس بدید، برای چی؟ برای اینکه هیچ. جواب نشد. برای اینکه وجوده. پس امر وجودی است. اون وقت توحید وجود است. نبوت و رسالت و ولایت و امامت و وحی همه وجودن. بعد معاد هم وجود است. شما همین اول درس معرفت نفس فرمودید که وجود است که مشهود ما. یعنی الان با این یک کلمه توحید مشهود شد، وحی و نبوت و رسالت مشهود شد، معاد هم مشهود شده. این اصل اعتقاد میبینید همین اول بار تصدیقم شده، فرمودید وجود است که مشهود ماست، مشهود ما است. این را فرمودید، این الان شد تصدیق. الان وجود مشهود ما است میشه تصدیق، ما موجودیم شده تصدیق، ما و غیر از ما، جز ما غیر از ما همه وجودن میشود تصدیق، ما جز وجود را نمی بینیم بازم میشه تصدیق، و ما جز وجود را نمی یابیم و نمی شناسیم میشه تصدیق. شما همین اول که شروع کردید آمدید تصدیق. خب این سوال در ذهن عزیزان شاید ایجاد بشه از جنبه نظم منطقی که آقا مگه شما در منطق نمی فرمایید که اول با تصور بشه بعد تصدیق بشه؟ ولی که شما همین اولین بار وارد شدید در دروس معرفت نفس، فرمودید وجود مشهود ماست، اصلا تصدیق کردید همه چیز را، پس تصورتون چیه؟ این جزء اون بحث‌های منطقی است که میگویند گاهی تصدیق بدیهی تر است از تصور، و از بس که تصدیقش روشنه در متن این تصدیق تصور هست. برای اینکه شما تا بگید وجود مشهود ماست خود وجود رو تصور کردید، شهود رو تصور کردید، بعد گفتید وجود مشهود ماست، که در متن این تصدیق تصورم خوابیده است. اون وقت منتها میایید وقتی که در کیفیت وجود میخواهید، این وجودی که مشهود شماست، آخه وجود مورد شهود شماست، ولذا میبینید که اولین چیزی که در معرفت نفس مورد تصور قرار گرفت وجوده، و اولین چیزی هم که مورد تصور قرار گرفت شهوده. بعد میبینید شهود و وجود شدن یه حقیقت، که وجود مشهود ماست شده یه حقیقت. بعد هم حالا بعدم میاد در مقام کیفیت وجود به تصور که میفتید، میبینید حالا میخواید کیفیتش رو شناسایی کنید، گرفتاری دارید. خب این وجودی که مشهود من است این چه جور وجودیه آخه؟ وقتی در چگونه وجود است میفتی، میبینید اونچنان وجود مخفی شده که اصلا خودشو نشون نمیده دیگه. دیگه مجبور شدید در مرحله بعدی بگید که خب حالا ببینیم که این وجود و این موجود اثرش چگونه است. اثرشو که بررسی کردید دیدید در یه سری جاها اثر این وجود در سرحد جماده، یه سری جاها در سرحد نباته، یه سری جاها در سرحد حیوانه، یه سری جاها در سرحد انسانه، بالاتر تا به انسان و به علم رسیدی. در مقام آثارم باز اون نهایت مرتبه ای رو که رسیده اید علمه. ببینید اولین مرتبه ای که وارد شدید شهود از شهود علمه، اولین مرتبه ای هم که وارد شدید وجود است، بازم میبینید که وجود همون شهود شده. پس وجود هم شهوده، شهود هم که علمه، شهود و وجود هم که هر دوتا علمن، علم و شهود هم که هر دوتا وجودن. برای اینکه نمیشه بگی شما علم و شهود باشه و علم و شهود معدوم باشه، این که نمیشه، که باید علم و شهود وجود باشه یا نه. علم هم شهوده، شهود هم علمه، علم و شهود هم وجودن، وجود هم شده مشهود، وجود هم شده علم. بعد آمدید که ببینید این وجود چگونه هست، مراتب بندی کردید، از ناحیه آثار پیش آمدید، باز اون نهایت مرتبه وجود را علم تشکیل داده. برای اینکه در نتیجه دیدید انسان عالم اعلم و اشرف است از انسان جاهل و حیوان و نبات و جماد. انسان عالم هم که شده یعنی در حقیقت علم، باز هم فرمودید علم هم شهود و وجوده. میبینید همونی که پنهان شده بود باز آمده در آخر، باز خودشو نشون، که هو الاول و الاخر، خوب درست خودشو نشون بده، و الظاهر و الباطن، خوبم خودشو نشون بده. این تصدیق میبینید همین اولین مرتبه تصدیق راه ما رو باز کرد. حالا این از فرمایید میخوام بریم واردیه یه بحثی بشیم، گرچه اون بحث هم بحث سنگینیست، اما الحمدلله چهره ها نشون میده که بحث میکشید، و استدعا میکنم که بحث ها رو به مباحثه بنشینید، اینها را از همین الان زیر بنا محکم بگیرید. حالا گرچه در اون جلسات دروس معرفت نفس باب السر که هنوزم ادامه داره، اونجا یه حرفای فراوانی هم زده شده که اینجا زده نشد، حالا عزیزان اگر بخواهم پس بیشتر کار هم بکنن در این مدت ایام تعطیلی بعید نمیدونم، یعنی دور نیست که اگه اون نوارها رو گوش کنید خوب به هم تکمیل بشه. و اون مطلبی که الان خواستیم وارد بشیم اینه که در مسائل علمی ما بعضی از مسائلی داریم که دیروز گوشش عرض شد نیازمند به فکر تا آدم تصدیق کنه. مثلا به شما الان بگیم نفس ناطقه چیست، شما در جا میتونید تصدیق بکنید که نفس ناطقه این است؟ زود نمیتونید تصدیق کنید، میگید آقا اجازه بدید این نیاز به درس بحث مباحثه است ببین تا چی میشه. این گونه مسائل میشه مسائل نظری یعنی فکری. بعضی از مباحث هست که مباحث روشنه، زود آدم تصدیقش میکنه. الان تا به شما بگیم که آقا روز چیه در جا تصدیق میکنید، روز وجود داره یا نه در جا تصدیق میکنید بله روز موجود. شب چیست؟ میگید شب اونیست که تاریکی، روز اونیست که روشناییه، آفتاب اونیست که نور میدهد. هم تصورش روشنه و هم تصدیقش روشن. تا الان به شما بگم آفتاب تصور کرد، تا به شما بگیم درخت تصورشو کرد، تا به شما بگیم چوب سنگ تصور کرد، اما تا به شما بگیم جن میبینید تصورش یه مقداری مشکل شده. جن چیه؟ بعضی چیزها هم تصورش فکر میخواد هم تصدیقش فکر میخواد. بعضی چیزها هم تصورش روشنه هم تصدیقش روشنه. مثل اینکه بگیم الان آفتاب تصور کرد، بگیم آفتاب نور میدهد میتابد، زودم تصدیق میکنید میگی درست. این میشه قضایای بدیهی. قضایای بدیهی یه قضیه ای هست که چون برای طرف شما روشن است از شما دلیل دیگه نمیخواد. شما الان بگید آفتاب نور میدهد، کسی از شما دلیل میخواد؟ نه. اما تا بگید نفس مجرد است، یک کس میگه نخیر آقا از کجا؟ آقای مادی سر بلند میکنند میگه نخیر نفس مادیه. به چه دلیل نفس مجرده؟ شما با دلیل بیارید. اون میشه نظری. این شده الان دومی شده بدیهی. بدیهی اونیست که میشه براش دلیل بیارید، اما چون روشن است طرف از شما دلیل نمیخواد. شما الان بگید هوا روشنه، هوا روزه، طرف از شما دلیل نمیخواد میگه درست. اما اگر بخواهید هم دلیل بیاورید چطوره؟ میشه دلیل اقامه کنید، دلیل میشه، اما چون روشن است دلیل نمیخواد، میشه بدیهی. اینا رو میگن قضایای بدیهی روشن، یا در اصطلاح منطق تعبیر به قضایای ضروری هم میکنن. ضروری یعنی اونی که تا گوینده این قضیه رو القا کرد شما به ضرورت درجا تصدیقش میکنید، دیگه نیاز به فکر ندارید، ضرورتا آنی تصدیقش میکنید. بعضی از قضایا هست که ازش تعبیر میکنم به قضایای اولی، اصطلاح اولی. قضایای اولی چیه؟ قضایایی هستن که هم روشنن هم دلیل نمیخوان. نه تنها دلیل نمیخوان، دلیلم نمیشه براش درست کن، براش نمیتونی دلیل درست کنی. مثلا بفرمایید کل بزرگتر از جزئه. الان این حیوان چند تا جزء بدن داره؟ 10 جزء. مجموع این 10 جزء میشه کل. آیا اون کل بزرگتره یا جزء؟ تصدیق میفرمایید که کل بزرگتره. حالا میشه دلیلم میخواهید؟ میگید نه. اگر شما دلیل بخواهید کسی میتونه برای شما دلیل اقامه هم بکنه؟ هیچ دلیل هم نمیشه اقامه کرد. آقا چجور دلیل اقامه کنی؟ راه ندار. مگر اینکه باز در فلسفه فرمودن که بله یه قضیه ای داریم که در بین قضایایی که اولیان یعنی هم روشنن هم دلیل بر نمیدارن، ایشون باز از همه روشن تره، که اینو تعبیر میکنن به اول الاوائل. اصطلاح داشته باشید اولون اوائل. اگر ما 10 تا قضیه داشته باشیم که 10 تا قضیه اولی باشن، در بین این 10 تا قضیه اولیه روشنی که اصلا دلیل نمیخواند و دلیلم نمیشه اقامه کرد، تو بین این 10 تا یکی از این قضایا هست که باز از همه روشن‌تر، که اگه بخواید اصطلاح دیگر بگیرید میگید روشن‌ترین روشن‌ها، روشن‌ترین روشن‌ها. اون قضیه چیه؟ اجتماع نقیضین محال است. اجتماع نقیضین محال است. الان هم روز باشه هم روز نباشد، این درسته؟ میگید نه آقا، این که درست نیست که. این قضیه رو میگیم هم روز باشه هم روز نباشد، این محال است. این قضیه، این میشه اجتماع نقیضین محال است. این میشه جزو روشنترین روشنها. این قضیه میشه جزو روشنترین روشنها. خب ما اگر میخواستیم دروس معرفت نفس رو شروع بکنیم، که انهو باید اول از اینجا شروع میکردیم، میگفتیم که ما آیا هستیم یا نیستیم، که بخوایم بگیم هم هستیم و هم نیستیم این محال است. پس ما یا هستیم یا نیستیم. اگه میخواستیم از اینجا قضیه رو شروع کنیم که دیگه جزو ابتدایی ترین مطلبه، جزو ابتدایی ترین مطلبه، آیا میشد از اینجا ما الان درس رو شروع میکردیم؟ یک کسی با آقا اشکال کنه، آقا شما که داشتید دروس معرفت نفس رو شروع میکردید، شما باید از جنبه منطقی از اون اولین ترین و اون روشن ترین مسائل شروع به بحث میکردید، برای اینکه آقا فرض شما اینه که دروس معرفت نفس از ابتدای بحث میخواد بحث رو شروع کنه بره تا بی نهایت. از ابتدا و حال اینکه شما چه چیز مطلبی روشن‌تر از این دارید که اجتماع نقیضین محاله؟ پس ما باید از اینجا بحث رو شروع میکردیم، میگفتیم که وجود بخواهد هم باشد هم نباشد محال است. پس باید وجود یا باشد یا نباشد. حالا از این به بعد بحث کنیم به این که آیا وجود هست یا وجود نیست. اگه اینجوری بحث رو شروع میکردیم به نظر شما بحث صحیح بود؟ ها؟ برای این که نه. حالا اینات فرمود تا اینجا آمدیم خیلی نکته حساس شد، که اتفاقا در بین آقایان در حوزه بحث هم واقع شده، که علامه طباطبایی بحث رو از یک نقطه‌ای در فلسفه آغاز کرد، بعد دیگران بهش اشکال هم اتفاقا کردن، شما این بحث رو چرا از اینجا آغاز کردید؟ فرمایشی که الان آقا هم در اینجا دارن آغاز میکنن اتفاقا همون روش مرحوم جناب علامه طباطبایی هم هست اتفاقا، که اگر اون اشکال بخواد بر علامه هم جا بیفتد، خب قهرم بر هست آقا هم جا میفته دیگه. اگه اشکال بخواد جا بیفتد دیگه اصلا دروس معرفت نفس از همین ابتدا میشه معلق. حالا دیگه آمدیم بحث تا به اینجا کشید، اجازه بدید تر. و اون بحث اینه، مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که واقعیت که ما ازش تعبیر میکنیم به وجود، وجود، واقعیت، حقیقت، که حالا در بین ما لفظ واقعیت و حقیقت خیلی هم معروفه، پلون چیز میگی نه واقعیت داره هست، فلون قضیه رو نه واقعیت داره حقیقت داره، اما دیگه نمیگم فلون قضیه وجود داره. خیلی در بین ما الان لفظ وجود کم استعمال میشه، اما لفظ حقیقت و واقعیت خیلی استعمال میشه. فرق بین واقعیت و حقیقت چیه؟ انشالله جزء طلب شما در درس ششم. اما انشالله یکی از اصولی هم که در درس ششم میخوایم بگذرونیم، یعنی از درس چهار شروع میشه و درس شیش نتیجهشو میگیریم، میخوایم بگیم واقعیت و حقیقت در حقیقت همون وجوده. پس ما الان میگیم که وجود، واقعیت، حقیقت، دیگه واقعیت و حقیقت یعنی وجود. ما آیا ریشه تمام مسائل علمی را و ریشه تمام نظام هستی را که به تعبیر آقایون و علما میگن علم و عین، علم و عین، علم یعنی که اونی که
انسان در مقام ادراکات کسب میکنه این یعنی که اون چی که در خارج وجود داره، متن وجوده، ریشه تمام علوم و ریشه تمام نظام هستی که این است، ریشش آیا وجود است یا ریشه اینها اجتماع نقیزه این محاله است. اینه ما واقعیت و حقیقت و وجود را که یه چیزن ما این رو ریشه بگیریم که الان اول درس معرفت نفس فرمودی وجود مشهود توه، یا ریشه رو بگیم که نه ریشه رو باید از اینجا شروع کنیم بگیم اجتماع نقیزه این محال است. حالا که اجتماع نقیزه این محال است بعد میرسیم به وجود، بگیم وجود یا هست یا نیست که بخواهد هم باشد و هم نباشد. قبل از اون یه ریشه بگیریم به نام این که هم باشه و هم نباشه اجتماع نقیزه این است. اجتماع نقیزه این محاله که بشه قبل. پس اجتماع نقیزه این محال است. این یک. دو، وجود بخواهد هم باشد و هم نباشد چون اجتماع نقیزه این محال است، این محاله. پس بگیم وجود یا هست یا نیست. حالا چیکار کنیم؟ هست یا نیست؟ بگید که نه آقا اجازه بدید بحث کنیم ببینیم وجود آیا هست یا نه. بحث چجوری شروع کنیم؟ به طور کلی اصلا راه بحث بسته میشه. چرا؟ برای اینکه اول که آمد اجتماع نقیزه این محال شد، دوم میشه وجود. وجود بخواهد هم باشد هم نباشد اجتماع نقیزه میگه محاله. خیلی خوب، پس وجود رو بخواهیم چکار کنیم؟ بگیم باید بحث کنیم ببینیم آیا هست یا نیست. خب چکار کنیم؟ بگیم که اگر وجود نباشد خب مشکل اجتماع نقیزه این محال است روی چی میخواد پیاده بشه؟ آخه اجتماع چی محال است؟ اجتماع چی با نبودش محاله؟ کار اجتماع نقیزه اینم گیر افتاده. اگر بخوایم بعد از این بگیم نه خیر حالا اجتماع نقیزه کارش گیر نیفته، ما همینجا بحث بکنیم وجود هست یا نیست. خب چی رو میخوای بحث کنی؟ آخر روی چی میخوای بحث رو پیاده کنی؟ این بحث تو میخواد روی وجود بالاخره پیاده بشه یا روی عدم؟ عدم که هیچیه، چیزی نیست تا روش وجود پیاده بشه. اگر بخوای بگی آقا ما بحث رو میخوایم روی وجود پیاده کنیم، و حال اینکه هنوز وجود رو اثبات نکردی که هست یا نیست تو میخوای روش بحث کنی، که اینه که به طور کلی اصلا باز بحث بسته میشه. مضاف به این آقایی که میفرمایی قضیه اجتماع نقیزین محالت باید اول باشه بعد وجود باشه، قضیه اجتماع نقیزین قضیه چیزیست در ذهنه این جنابالی انسان هستی که میای موضوع میسازی و محمول میسازی. مثلا میگی روز موجود است یا نه، که اگر بخواهد روز هم موجود باشد که روز بشه موضوع، بعد موجود باشد بشه محمول، و هم موجود نباشد که باز موجود نباشد هم بشه محمول، این میشه قضیه. این قضیه رو کی ساخته؟ جنابالی. شما وجود که اگر بخواهد روز هم موجود باشد که روز بشه موضوع، بعد موجود باشد بشه محمول، و هم موجود نباشد که باز موجود نباشد هم بشه محمول، این میشه قضیه. این قضیه رو کی ساخته؟ جنابالی. شما وجود داری یا نداری؟ اگر تو وجود نداشتی که قضیه نمی ساختی که. این است که اولین پله رو باید وجود بگیره، ولی اگر وجود نگیره موجود ساخته نمیشه. اگر وجود و موجود نباشد قضیه ذهن پیدا نمی کنه اصلا. ذهن قضیه پیدا نمی کنه. برای اینکه ذهنی نداریم تا قضیهی بسازد به نام اینکه اجتماع نقیزه محال هست یا محال نیست. خب حالا این حد فرمایید، پس مجبوریم که اولین پله رو وجود بگیریم. اولین پله رو که وجود گرفتی بگی که آقا پس اجازه بدید ما میخواییم این اجتماع نقیزین محال هست و بیاریم دوم بگیریم، بعد بیاریم روی وجود پیاده کنیم. خب بیاریم روی وجود پیاده کنیم، خیلی خوب، وجود درست شد. بعد بگیم که اجتماع نقیزین بیاریم روی وجود پیاده کنیم، چی بگیم؟ بگیم وجود چیه مثلا؟ چون الان فعلا ما یک وجود رو داریم دیگه، چون غیر از وجود رو نداریم. اگر بگی آقا ما غیر از وجود یه چیزی رو باز در ذهنمون تصورش رو میکنیم، میاریم مقابل وجود میذاریم، میگیم وجود نیست یا وجود نیستی را ندارد، بعد میفتی تو گرفتاری. که چرا؟ برای اینکه وجود شده متن خارج و عین. اونی که شما در ذهنتون نیستی رو آوردید رو سرش گذاشتید، نیستی یه چیزیست مال ذهن توه. اونی که در ذهن توست بازم وجود هست یا نه؟ بازم که وجوده. پس در حقیقت باز آوردی که میخوای بگی وجود وجوده. خب معلومه که وجود وجوده، این دیگه تصدیق نمیخواد که، این دیگه تصورش نمیخواد که. ولذا میبینید آقا بدون این که اصلا وادی تصور رو طی بکنن، از همون اول تصدیقش رو طی کرد، فرمود وجود است که مشهود ماست. و اینم اتفاقا یه تصدیقی است که تمام متن موجودات نظام هستی این تصدیق عینی رو دارن. یعنی جمادم میگه وجود است که مشهود منه، برای اینکه اگه وجود مشهود من نباشه، من که جماد نبودم. نباتم میگه وجود است که مشهود منه، برای اینکه نبات میگه اگه وجود نبود پس من که نبودم. حیوانم میگه وجود مشهود منه، انسانم میگه وجود مشهود منه، برای اینکه شهود شده همون وجود، وجود شده شهود، شهودم باز شده علم. پس در حقیقت علم است و علم است و علم، و سراسر عالم رو علم گرفته. این یه پله اول. چون این تصدیق ما تصدیق شهودی بود، یه بحثی رو بهتون عرض بکنم. اونی که منطق میگوید تصدیق اول تصور میخواد بعد تصدیق میخواد، اون تصدیق در مقام فکر است، نه تصدیق در مقام علم شهودی. ما هرگز در تصدیق علم شهودی دیگه تصور نمی کنیم. الان شما ما هم دیگر رو می بینیم، در این که می بینیم اول تصور می کنیم دیدن را و شما را، بعد میگم من این انسان رو می بینم، یا به محض این که چشمت افتاد به این شخص تصدیق شهودید آمده که من دیدم. تصدیق شهودی میاد دیگه، میگه من دیدم. ولذا حق مشهود تمام موجودات است، مشهود تمام موجودات است. این است که آقا وقتی تعبیر میکنن وجود است که مشهود ماست، این کلمه ما رو میتونید سریان بدید. ما یعنی چی؟ هم جماد رو میگیره، هم نبات رو میگیره، هم حیوان رو میگیره، هم انسان رو میگیره. همه میگن آقا وجود مشهود ماست. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خب ما الان از این مسیر باز نمیخوایم به طرف معرفت نفس بریم. این یک سرپلیست، این شهود اولیه یک سرپلیست، یک راهکاریست. حالا از کجا میخوایم بریم؟ از اینجا. شما درس دوم را از کجا شروع کردید؟ درس دوم را از اون دو سه جمله درس اول شروع نکردید، بلکه از مرحله بعدی شروع کردید که حالا که وجود مشهود ما هست، خب این وجود چه نحو وجودیه؟ آمدید حالا آمدید در آثار وجود. تا گفتیم وجود چه نحو وجود است، وجود خودشو پنهان کرد. اینه که فرمودن تا میخوای بری پیداش کنی از دستت در میره. حالا چقدر هست آقا تو هزار یک نکته شیرین فرمودن؟ فرمود به مقدار نیستیت از هستی برخوردار. یکی از کلمات نکته های هزار یک کلمه اینه، به مقدار نیستیت از هستی برخورداری. برای اینکه تا بگی منم و میخوام خدا رو پیدا کنم، از دست در رفتی، هیچی رو پیدا بکن نیستی. اما تا گفتی من کیم تا که بگویم او کیست، میبینی یافتیش. به مقدار نیستیت از هستی برخورداری. اینو ازش تعبیر میکنم به مقام لیلتون قدر. عرض کردیم درس اولا هرچی ما دنبال کنیم جا داره. درس اولا هرچی آدم بخواد دنبال کنه جا داره. این میشه مقام لیلتون قدر شخص. حالا وقتی آمده که این وجود چیست، یا سوال نکن، ببین یا سوال نکن، از همون اول راهتو بگیر و برو، تموم شد. یکی ازی بگه آقا من چطور میخوام عرفان نظری طی کنم، همون جمله اول رو گرفتی سکوت کردی درست میشه، درست میشه، همین جمله اول وجود است که مشهود ماست، سکوت کن درست شد. اما به محض وقتی میخوای سکوت کنی عقل آرومت نمیگذاره. اینه که ببینید اگر قرار باشه که آدم وادی سکوت طی کند، وادی سکوت عقل را اسکاتش نمی کنه، قلب رو می آرمد. وادی سکوت عقل را آرامش نمیده، قلب رو آرامش میده. اما عقل یک دفعه میاد وسط سوال میکنه که آقا این که گفتی وجود مشهود ماست، این وجود چیه که مشهود توه؟ از قلب سوال میکنه، میگه حالا که قرار شد از این سوال کنی، حالا لطفا را بیاور، از این به بعد حالا باید بشی مشایی، حالا میشه مشایی. ولذا همون متن اول درس اول شده اشراقی. بعد وقتی عقل میاد از تو سوال میکنه این وجود چیه، میشه مشایی. وقتی اینجا که آمدی دیگه فرق بین تو و جماد و نبات و حیوان شروع میشه. چرا؟ برای اینکه جمادات و نباتات و حیوانات اشراقی مسلکن، برای اینکه اینا متن وجودن. کجا یه درختی رفته درس بگیرد که چجوری رشد کنن؟ کجا یه حیوانی رفته درس بخواند تا چجوری شیر بخوره؟ و من و شما هم که در همون اول در مرتبه حیوانی بودیم، از کی رفتیم درس بگیریم تا چجوری پستان مادر رو بگیریم و شیر بخوریم؟ اینا دیگه نیست. اما به محض اینکه آمدیم در وادی انسانی قدم گذاشته ایم، وادی انسانی علاوه از این که مرتبه شهود را بر اساس اشراق طی میکنه، حالا عقل میاد جلو، قوه خیال میاد جلو، سوال میکنه این وجود چیه؟ میگه این وجود چیه؟ خب بفرما آثارشو نگاه کن ببین کی از کی بزرگتره، قویتره، چجوریه. وقتی میاد در آثار غرق میشه، حالا بفرما همچی دور میشه که جناب هستن سید الشهدا سلام الله علیه در دعای عرفه میگه که الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المذاق، هرچی در این اثرها و آثار من جستجو میکنم میبینم در زیارت تو دورتر میشه، چون زیارت اصلی همون زیارت اصل وجود بود. اینه که در جلسه اول عرض کردیم که ولی ما مجبوریم قوس نزول رو طی کنیم. وجود است که مشهود ماست، اون اعلا درجه نقطه عرفانه. وقتی تا گفتی وجود چیست، تنزله، افتاد. حالا که افتادی بفرما، برو تو آثار مشاهده کن. آقا شما رو حالا آورده تو آثار، داره دور میده، آثار دور داده. اینجا که میخوای در آثار دور بزنی، این ترددی فل آثار دیگه میشه مربوط به جناب انسان. اینجا هی با تصور کنی و تصدیق. کاونده کیه؟ جنابالی انسان. جوینده کیه؟ شما. کیه که بین مراتب موجودات می سنجد؟ سنجنده کیه؟ یه بحثی می خواهی. حالا کی نتیجه گرفته که کی آمده جستجو کرده و کاوش کرده و کتاب نوشته و قلم به دست گرفته و شبان روز به تحقیقات، و یک سری رفتن گیاه شناس شدن، یک سری حیوان شناس شدن، یک سری معدن شناس شدن، یک سری رشته پزشکی رفتن، یه سری چه آسمان شناس و خدا شناس، نمیدونم عالم شناس، انسان شناس، معرفت نفس، اینا رو، این کارا رو کی داره میکنه؟ اینه که حالا میاد تو من خودش داره غرق میشه. حالا اجازه میفرمایید این کارها رو جمادات میکنن؟ نه. چرا جمادات نمیکنن؟ برای اینکه جمادات اصلا سوال از چی نکردن، سوال از چی نمیکنن. دو، نباتات هرگز دنبال این هستن که بیان تحقیق کنن، محققن، تا ببینه که چند جور درخت داریم و من چگونه درختیم و در کدوم خاک رشد کردم. نه، شما هرچی از این درخت پرتقال بپرسی هیچ میتونی از این رشته های علمی از توش در بیاری؟ نه. چرا؟ برای اینکه ایشون از همه اول به علم شهودی یافت وجود مشهود اوست و علم او هم علم شهودیه، اصلا دنبال چیست نرفت تا اینکه تحقیق کنه. بعد حیوانات چطور؟ این کارم نکرد. تنها کسی که آمده این یک کار رو کرده جنابالی انسانی، ولذا تنزله تنزل. حالا این رد میفرمایید با این که حیوانات از این طرف که الان میخواییم بریم بالا قوس سعود رو تکیه کردیم جماد شده پایین تر، نبات شده یه مقداری یه پله بالاتر، اما نبات نسبت به حیوان باز شده پایین وسط درس اول و حیوان از او شریفتر، حیوان باز از انسان یه مقداری پایین تره، انسان از هر سهشون شریفتر، انسان جاهل باز از انسان عالم شده پایین تر، انسان عالم شده بالاتر. با این که این انسان در قوس سعود میخواد بالا بره از همه بالاتر میرود، در قوس نزول از همه پایین تر آمده، از همه پایین تر آمده. چرا؟ برای اینکه نطفه انسان پست‌ترین موجودات نظام هستیه از جنبه تنزلی. حالا اینجا الان پست و بلندی که داریم میگیم پست و بلند تکوینی با لطف بفرمایید الفاظ از این به بعد رو دیگه معنای متعارف عرفی نکنیم، که دیگه میگیم پست‌ترینه، میگید یعنی دیگه از همه یعنی بدتره، بعد رو با پست معنا نفرمایید، پست تکوینی. ولذا حالا میبینید که جماد و خاک و آب و هوا و حرارت خورشید، نبات و تمام درختان و گیاهان اینا همه، حیوان و اینا همه با حیوانات همه باید دست به دست هم بدن تا غذا درست بشه که جنابالی انسان بخورید تا بشه نطفه. نطفه کیه؟ نطفه پست‌ترین موجودی است که در قوس نزول از تمام این موجودات نظام هستی باید تنزل بکنه بیاد پایین ترین مرتبه، از این پایین ترین مرتبه بره تا بالا. کجا؟ اینا همه جزء بحثای آینده است. تا بالا بره میخواد تا کجا بره؟ انشالله بحثش میاد. اینی که چون ایشون بیچاره از اون، حالا اینات بفرمایید نگید که ما چه عجب بد کردیم یک کلمه چیه گفتیم و خودمون اینقدر پایین آوردیم، نه، ما خوب شد که گفتیم چیه، تا گفتیم چیه تنزل کردیم، آمدیم تا به پایین ترین نقطه. و اینو بدونید هر موجودی که تا به اون پایین ترین درجه وجود در قوس نزول برسه، ایشون لیاقت اون رو داره که تا به اون بالاترین مرتبه وجود بالا بره. ولذا حق جناب انسانه که در نظام هستی میگوید انا لله و انا الیه راجعون. و تمام جماد بگیم تو میخوای کجا بری؟ میخوام بگیم پیش نبات برم. همین نبات تو میخوای کجا بری؟ بگیم پیش حیوان میخوام. حیوان شما میخوای کجا بری؟ میخوام پیش انسان برم. انسان شما میخواید بری پیش کجا؟ من خوش خدا برم. انا لله و انا الیه، نه نبات نه جماد نه حیوان هیچ کدوم نمیتونن بگن انا لله از اون بالا از اونجا آمدیم و انا الیه راجعون. فقط تنها جناب انسان این لیاقت رو داره بگه انا لله و انا الیه راجعون. اما اینم بدونید شهودی که جماد داره با شهودی که نبات داره با شهودی که حیوان داره با شهودی که انسان داره که همه بر اتفاق گفتن وجود است که مشهود ماست، بدانید شهود اینها به اندازه اختلاف مراتبشون مراتب داره. شهود جماد در سرحد جماده، شهود نبات هم تا مقدار نباتیته و شهود حیوان تا سرحد حیوانه و شهود انسان است که شهود تامه. ولذا شهود پیغمبر شد به تعبیر آقا میگه کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله. وقت انسان ها هم مراتب نداشتن؟ انسان ها، انسان جاهل، انسان عالم، انسان عالم عالم همینجور تابر و بی‌نهایت، باز مراتب شهودی انسان با همدیگر مرتبه داره که اون آخرین مرتبه شهود انسان شهود قرآنه. لذا پیغمبر فرمود اگر مردید مثلشو بیارید، هیچ کم نمیتونه بیارید. انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا که گفتی چیه، کیه و این وجود چگونه هست، آمدی از ناحیه آثار تحقیق کردی، کی دنبال تحقیق رفت؟ میگی من. کی بین اینها مقایسه کرد، سنجش انجام داد، گفت این قوی، اون ضعیف، اون ضعیفتر، اون ضعیفتر؟ بازم میگی من. و کی نتیجه گرفت که این از او قوی تر است، اون از اون قوی تر است، تصدیق کرد؟ باز میگی من. اومدی درس دوم، این من کیه؟ راستی ما چگونه موجود هستیم در بین اینها؟ این همه در وادی علم وارد شدیم، هی بله مراتب بندی میکنیم و تنظیم میکنیم. بعد دیگه تا پایان این درس دو رو مطالعه بفرمایید ظاهرا نباید الان فعلا، چون الان فعلا همه به صورت سوال سواله. بله خب حالا آیا این من اون اونی که بله میابد که الان من میگم تمیز میدم، اون خود منم یا غیر منه؟ اگر غیره با من چگونه است؟ اگر خود من هستم باز اون یه چیز علاوه از من من یا همین عین منه؟ آیا اون با این جسم منه یا غیر از این جسم منه؟ و اگر همین جسم منه، یعنی الان بعد حالا درس 19 اینا که پیش میاد دیگه همه رو از دستش میگیری که بعد اینا حواله میشه جزء بعدها، همین عین منه؟ آیا با این جسم از بین بره، مرگ پیش بیاد، موت پیش بیاد، باز اونی که من با او تشخیص میدم، میسنجم، مقایسه میکنم، او همچنان باقی و برقراره یا اونم از بین میره؟ راستی اگر از بین میره قرار شد که من اگر باشم وجودم دیگه، یعنی وجود هیچ میشه، وجود نابود میشه. اون وقت دو تا اصل فلسفی اینجا بعدها خودش رو رخ نشون میده. آیا میشه که اصلا بود نابود بشه؟ این یک سو. راستی میشه که از نبود و از هیچ هم بود و چیز به وجود بیاد؟ اینم فرمایشی. اینا همه جزء سوال هاست. راستی اگر میگیم که ما بعد از این که این بدن به ظاهر مرده، مرگ چیه؟ موت چیه اصلا؟ مرگ یعنی چی؟ مردن یعنی چه؟ فلانی مرد یعنی چه؟ بعد شما غیر از اینه که قائل به معاد هستید، آخه معاد اولین پله او رو ظاهرا مرگ تشکیل میده. حالا یا مرگ اختیاری یا مرگ غیر اختیاری دیگه، حالا مرگ چیه اونجا باز خودش بحث میشه. شما همین اولین پله رو باز چی رو حل کنید؟ مرگ رو حل کنید. این مرگ قبل از این که مرگ حل بشه باید این من حل بشه، ببینم آخه این من چیه که میگیم آخه ایشون میمیره یا نمیمیره. باز من کیستم آمده جلو. بله میخوای بفرمایی ببینم خدا کیه؟ آخه میفرمایی میخواهم بگویم خدا کیه؟ شما کی هستی که دنبال خدا را افتادی؟ شما وجودی یا وجود نیستی؟ که باید بگی، باید بگم هستم دیگه، ولا نیست که دنبالی هست نمیره که. خب اگر هستی آخه تو چی جوری هستی و تو چه حقیقتی هستی به دنبال خدا را افتادی؟ پس باز ظاهرا در قوس سعود من مقدم شده. موت چیه؟ مرگ چیه؟ حیات چیه؟ بعد همینجور اینها در پایان درس دوم این نتیجه رو آقا میگیرن، میگن پس بالاخره یک مطلبی در این درس برای ما بدون هیچ گونه شک و هیچ گونه دغدغه روشنه، که بالاخره ما یه قوه‌ای داریم، یه چیزی داریم که با اون چیز این همه به دنبال تحقیقات را افتادیم و هی داریم تمیز میدیم و زندگی میکنیم و سوال میکنیم و دنبال علم میریم، مینویسیم، میخوانیم، حرف میزنیم. بله چه؟ تا یک بچه کوچیک هم که الان میبینید ایشون هم میگید لیوان بیار، میره دنبال لیوان، دیگه دنبال دیک نمیره. بهش میگی برو آب بیار، میره دنبال آب، دیگه نمیره دنبال حیوان. این قوه چیه بالاخره؟ حالا بعد بگیم خب حالا یه چیزی بالاخره داریم که یه همچین قوه‌ای هست، اسمشو چی بذاریم؟ هر چی میخواید بذاریم. راجع به اسمش عرایضی شاید الان یه مقداری بحث و سوالاتی پیش بیاریم و تا انشاءالله درس بعدی. بر اساس نظم درسی یک هفته در میون میشد دیگه، این هفته میشه نه هفته بعدی. اما تقویمو نگاه کردم، دارم مشورت میکنم با عزیز، تقویمو نگاه کردیم دیدیم سه شنبه هست میشه روز عرفه، چهار شنبه هست عید قربان که تعطیل، پنج شنبه جمعه هم که خب برها این مقدار حالت تعطیلی، پنج شنبهش بیشتر. حالا جنبه پیشنهاده، اگر میخواید ما این هفته رو در خدمتتون باشیم، بعد از اون به بعد رو باز یک هفته در میون کنیم، که اگر این باشه بنده آمادگی اینو دارم که دعای عرفه رو بخونیم برای این هفته. بله؟ حالا انشاءالله عصر روز سه‌شنبه، عصر روز سه‌شنبه میشه دیگه، نه روز عرفه دیگه سه‌شنبه، اشتباه نمی کنم سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، درست عصر روز سه‌شنبه. دعای عرفه دو جور داره، یکی این که از اول ظهر نماز ظهر و عصر داره، بعد از او هم برنامه داره که بعد تا میرسه به اون دعای معروف جناب سید الشهدا سلام الله علیه. حال نمیدونم چیکار کنیم، اگر از ظهر و عصر شروع بشه طولانی میشه، شاید آیون خسته بشن، نمیدونم. مثلا نماز ظهر و عصر رو بیاییم بخونیم، بعد از نماز شروع کنیم، که حداقل در طول عمر یک بارم که شده این برنامه عرفه رو درست انجام بدیم هرچی شد، یا اینکه همون دعا رو یه ساعتی با هم وعده بذاریم با هم بخونیم، چیکار کنیم نمیدونم. صلوات چی بود آقا؟ عیبی نداره، من در خدمت شما، ما هستیم در خدمت شما که انشاءالله نماز ظهر عصر رو پس بخونیم همینجا. اگر هوا خوب بود انشاءالله، آفتابی بود، حیاتم که چون باید روز عرفه خوبیش بی سرپناه باشه که به خصوص در آفتاب باشه چه بهتر. اگرم که هوا نامناسب بود انشاءالله حسینیه به اندازه ظرفیتمون جا هست، حالا اشکالی هم نداره، انشاءالله نماز ظهر و عصر روز سه‌شنبه در خدمت شما هست. الحمدلله رب العالمین.